اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. برنامه خبری امروز جمعه 8 ماه اکتبر سال 2021 میلادی را با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم میرویس رحمانی به توجه میرساند.
سلام شنونده های عزیز، صبحتان بخیر. شورای حقوق بشر ملل متحد با صدور قطعنامه به ایجاد پست گزارشگر ویژه در امور افغانستان توافق کرد تا وضعیت بشری در این کشور را پس از مسلط شدن طالبان نظارت کرده و سفارشات خود را در زمینه ارائه کند. پاکستان، چین و روسیه مخالف این اقدام بود، اما اتحادیه اروپا و آمریکا از طرح گماشتن گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور افغانستان حمایت کردند. لوتی کندوسن، سفیر اتحادیه اروپا در ملل متحد، روز پنجشنبه گفت که این یک اقدام ضروری است تا نظارت دوامدار از طریق یک کارشناس متعهد و مستقل تامین شده و از وخامت بیشتر وضعیت حقوق بشر در افغانستان جلوگیری شود. خانم کندوسن افزود که حقوق زنان و دختران برای اتحادیه اروپا موضوع قابل نگرانی خاص بوده و به گفته ایوی اقدامات طالبان در تضاد با حقوق زنان و دختران بوده و به شدت نگران کننده است. از میان 47 عضو شورای حقوق بشر ملل متحد، 28 کشور به حمایت از این طرح و 5 کشور پاکستان، ونزوئلا، اریتریا، روسیه و چین به مخالفت با آن رأی دادند. همچنین 14 کشور از رأی دادن خودداری کردند. پاکستان و شماری از کشورهای دیگر در نشست 24 اگست شورای حقوق بشر ملل متحد نیز با گزینش گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور افغانستان به خاطر بررسی موارد نقض حقوق بشر توسط طالبان و سایر جناها مخالفت کرده بودند. یک قمندان ارشد گروه طالبان که در امریکا در بازداشت به سر می‌برد با کشتن 3 سرباز آمریکایی و ترجمان افغان آنها متهم شد. وزارت عدلیه امریکا با نشر خبرنامه گفت که حاجی نجیب الله که به نام های نجیب الله نعیم، ابو طیب، عتیق الله و نثار احمد محمد نیز یاد می شود، روز پنجشنبه در یک محکمه فدرال ایالت نیویورک به دست داشتن در حمله بر یک قطار موترهای امریکایی متهم شد که در اثر آن 3 سرباز امریکایی همراه با ترجمان افغانی نظامیان جان باخت. این حمله در اواخر ماه جون سال 2008 در ولسوالی سعید آباد ولایت وردک توسط جنگجویان طالبان انجام شده بود. در این اعلامیه از حاجی نجیب الله به حیث یکی از قماندانهای ارشد گروه طالبان در ولایت میدان وردک به ویژه در منطقه جغتو در جریان سال 2007 یاد شده که مسئولیت فرماندهی بیش از 1000 جنگجوی طالبان را بر عهده داشت. حاجی نجیب الله که 45 سال عمر دارد در اکتبر سال 2020 در اوکراین بازداشت و سپس به امریکا انتقال داده شد. بر اساس اعلامیه وزارت عدلیه امریکا، افراد تحت امر حاجی نجیب الله در اواخر ماه اکتبر 2008 یک تیاره هلیکوپتر نظامیان امریکایی را نیز در ولسوالی سیدابات میدان وردک سقوط دادند که در آن آسیب به این نظامیان نرسید. این قماندان ارشد گروه طالبان پیش از این نیز به اختطاف یک خبرنگار امریکایی و 2 همکار افغان این خبرنگار نیز متهم شده بود. در صورت اثبات اتهام‌ها علیه حاجی نجیب الله، او به چندین بار حبس ابد محکوم خواهد شد. موید یوسف، مشاور امنیت ملی پاکستان، خواستار تعامل امریکا با طالبان شد. آقای موید در مقاله‌ای که روز پنجشنبه در مجله امریکایی فارن افیرز چاپ شد گفته است که امریکا و سایر قدرت‌های جهان با تعامل با حکومت به رهبری طالبان می‌توانند از بروز یک فاجعه بشری در افغانستان جلوگیری کرده زمینه زندگی مسالمت‌آمیز را به مردم افغانستان فراهم کنند و جلوی ظهور مجدد تهدید دهشت‌افغانی از خاک افغانستان را برای همیشه بگیرند. مشاور امنیت ملی پاکستان استدلال کرده که تعامل امریکا و سایر قدرت‌های جهان با طالبان نه تنها مسئولیت این کشورها بوده بلکه به سود این قدرت‌ها نیز است. این مقام ارشد حکومت پاکستان همچنین ادعا کرده که پاکستان در سقوط حکومت محمد اشرف غنی نقش نداشته است. با گفته مشاور امنیت ملی پاکستان، فساد اداری، حکومتداری بد، امتناع افغان‌ها از حمایت و ایستادگی در کنار حکومت و دولت افغانستان و عدم جنگیدن 300 هزار نیروی امنیتی و دفاعی افغان در برابر یک گروه شورشی که تنها با سلاح‌های سبک مجهز بود، دلایل اصلی برگشت طالبان به قدرت است. آقای یوسف اتهام‌های برخی مقام‌های آمریکایی و سایر کشورهای غربی مبنی بر حمایت پاکستان از طالبان در تصرف افغانستان را تکان دهنده و نادرست خواند. اظهارات این مقام پاکستانی در حال بیان می شود که به دنبال سقوط کابل به دست طالبان، انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا ماه گذشته میلادی گفت که واشنگتن روابطش را با اسلام آباد بررسی خواهد کرد. در این حال شماری از سناتوران آمریکایی لایحه‌ای را در مجلس سنای آمریکا پیشنهاد کرده که در صورت تصویب حکومت این کشور موظف به تحقیق در مورد حمایت پاکستان از طالبان در طول دو دهه اخیر و همچنان نقش اسلام آباد در سقوط حکومت افغانستان به دست طالبان و حمله این گروه به ولایت پنجشیر خواهد شد، آنچه نگرانی مقام‌های پاکستانی را برانگیخته است. مسکو در ماه جاری میلادی میزبان نمایندگان طالبان و سایر جناح‌های افغان خواهد بود. زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه برای افغانستان روز پنجشنبه گفت که قرار است این نشست در 20 اکتبر برگزار شود. او افزود که این نشست زیر نام فرمت مسکو برگزار می شود، اما در مورد این که کدام افراد به نمایندگی از طالبان و سایر جناح‌های افغان در این نشست اشتراک می کنند چیزی نگفت. این دیپلمات روسی همچنین گفت که نمایندگان روسیه، آمریکا، چین و پاکستان نیز در ماه جاری میلادی به خاطر بحث روی مسائل افغانستان با هم ملاقات خواهند کرد. مسکو برای تعامل با طالبان تمایل نشان داده، اما تا اکنون برای به رسمیت شناختن این گروه که یک سازمان دهشت افغان در روسیه پنداشته می شود اقدام نکرده است. اتحادیه ملی ژورنالیستان و خبرنگاران افغانستان می گوید که پس از تسلط طالبان بر افغانستان، وضعیت خبرنگاران و کارمندان رسانه ها در این کشور از ره گذر اقتصادی و امنیتی وخیمتر شده است. این اتحادیه با نشر گزارش زیر نام باستاب وضعیت کنونی خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای در افغانستان، وضعیت دستندرکاران رسانه ها را پس از تسلط طالبان در افغانستان بررسی کرده است. این گزارش که بر اساس مصاحبه با 1379 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای در 28 ولایت افغانستان تهیه شده، حاکی از آن است که مصاحبه شوندگان با پیمانه گسترده از مسئولیت و آزادی کاری رسانه‌ای و نیز فضای روبه و خامت فراروی رسانه‌ها در افغانستان ابراز نگرانی کرده‌اند. در این گزارش هراس و خطراتی که متوجه خبرنگاران زن است به گونه ویژه برجسته شده است. بیش از 67% خبرنگاران و کارمندان رسانه ها گفتند که زندگی ایشان با تهدید روبرو است. طالبان به رسانه ها دستور دادند تا برنامه های زیر مدیریت زنان را متوقف کرده و تمام خبرنگاران زن را از پست هایشان برطرف کنند. بیش از 70% کسانی که در این گزارش با آنان مصاحبه شده پاسخ دادند که با برگشت طالبان به قدرت تهدید لفظی شدند و 21% دیگر هم از تهدید فیزیکی حکایت داشتند. سازمان دیدبان حقوق بشر نیز گفته است که طالبان خبرنگاران افغان را خودسرانه بازداشت کرده و شمار آنان را لتوکوب کردند. این سازمان حامی حقوق بشر هفته گذشته با نشر اعلامیه‌ای گفت که طالبان بر رسانه‌ها و آزادی بیان در افغانستان محدودیت‌های گسترده‌ای را وضع کرده‌اند. گروه طالبان تا اکنون در مورد نشر گزارش اتحادیه ملی ژورنالیستان و خبرنگاران افغانستان واکنش نشان نداده است. شرکت دواسازی فایزر از حکومت آمریکا خواست تا مجوز تطبیق واکسین کرونا را بر کودکان بین سن 5 تا 11 سال صادر کند. قرار است یک هیئت از کارشناسان مستقل با گونه علنی در مورد صدور مجوز واکسین کرونا ساخت شرکت فایزر به تاریخ 26 اکتبر بحث کند. مجوز تطبیق واکسین کرونا بر کودکان دارای سن 5 تا 11 سال که جمعیتشان در آمریکا به حدود 28 میلیون نفر میرسد، توسط اداره غذا و ادویه این کشور پس از تایید مسئول بودن آن صادر خواهد شد. اقدامی که میتواند وقات ابتلا به کرونا را در میان کودکان کاهش داده و منجر به بازماندن درهای مکتبها در آمریکا شود. شرکت دواسازی فایزر و شریک آلمانیان به نام بایونتک گفته است که نتایج پژوهش‌ها نشان می‌دهد که 1/3 دوز واکسین کرونا که در حال حاضر بر افراد بالغ تطبیق می‌شود می‌تواند بر کودکان نیز تطبیق شود. هرچند خطر مرگ کودکان مبتلا به کووید 19 نسبت به بزرگسالان پایین است، اما این ویروس می‌تواند جان کودکان را نیز بگیرد. بر اساس آمار اکادمی دکتران اطفال امریکا، کرونا تا اکنون جان حداقل 520 کودک را در این کشور گرفته است. پایان خبرها.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های بخش برنامه و ما رویا زمانی با تقدیم این گزارش ها. تحقیقات در انفجار عظیم سال گذشته بیروت به کندی به پیش می رود، چون به گفته ناظرین گروه حزب الله به حمایت ایران موانعی در این راه ایجاد می کند. طارق بیطار قاضی لبنانی با وجود 2 تلاش برای برکناری وی باز هم هنوز بر جایش باقی است. آخرین بار روز دوشنبه وقتی که محکمه شکایت هایی را علیه آقای بیطار مسترد کرد، اما حزب الله هنوز او و قضیه را تهدید می کند. ناظران می گوید که یک جبهه کامل ملی می تواند موانعی را که از سوی حزب الله خلق می شود برطرف کند و اجازه دهد تا اصلاحات اقتصادی و سیاسی در لبنان تحقق یابد. دی گاولاک از عمان در این مورد گزارش دارد که برگردان دریان را عبدالوجد عادل تقدیم شما می کند.
طارق بیطار قاضی لبنانی از سوی جناح‌های قدرتمند تحت فشار قرار دارد تا تحقیقاتی که در مورد انفجار در بندر بیروت که در 4 آگست 2020 با وقوع پیوست متوقف شود. این انفجار بعد از انفجار اتمی بزرگترین آن در تاریخ است. گزارش ها حاکیست مقادیر زیاد امونیوم نایتریت که معمولاً برای ساختن کود کیمیاوی و بمزان استفاده می شود برای سالها در شرایط نامناسب در بیروت ذخیره شده بود. سی وزیر سابق مالیه، داخله و حمل و نقل در این قضیه از جمله متهمان به حساب می روند. اینها همه به حزب الله که از تعیین کننده قدرت در کشور می باشد تعلق دارند. آنها کوشیدند بیطار از وظیفه‌اش کنار برود زیرا وی از آنها سوال میکرد. حسن نصرالله رهبر حزب الله بیطار را به سیاسی ساختن قضیه متهم میسازد در حالی که قاضی بی‌طرف میباشد. وافق صفا مامور امنیتی حزب الله به قاضی هشدار داده است که کار او را نمیپسندد، از این سبب برطرف خواهد شد. این دومین قاضی در این قضیه خواهد بود که کوشش به برطرفی و می کنند. دانیا کولیلات خطیب، تلگر سیاسی از انستیتوت عصام فارس در پانتون امریکایی بیروت به صدای امریکا گفت که حزب الله بیطار را تهدید می کند.
حزب الله دائم کوشیده است تا از عراق کار بگیرد، زیرا ممکن است او چیز را برملا کند که ممکن آنها نمیخواهند افشا شود. از این سبب میکوشند برای او موانعی را ایجاد کنند. آیا آنها نایتریت را ذخیره کردند؟ آیا آنها آن را ذخیره نکردند؟ از این سبب در واقعیت امر کوشش آنها برای متوقف ساختن قاضی از پرسش از آنها به این مفهوم است که حزب الله از این تحقیقات در حراس میباشد.
احمد فتفات، یک وزیر مالیه قبلی دیگر، بر روزنامه سعودی عرب نیوز گفته است که کردار حزب الله چنین وانمود می کند که آنها از انکشافات جدید نگران می باشند. حزب الله با هر کسی که با آنها مخالفت می کند به دیده خائن می نگرد، در حالی که آنها خود اذعان می دارند که آنها از ایران حکم و پول دریافت می کردند. فتفاد گفت تا وقتی که یک جبهه واقعی ملی ایجاد نشود تا در برابر حزب الله مقاومت کند، لبنان تحت کنترل ایران قرار خواهد گرفت. بسیاری از لبنانی ها خاصتا 200 خانواده قربانیان انفجار غضبناکند که تا حال هیچ یک از مقامات ارشد در واقعه تراژدی که یک سال قبل به وقوع پیوسته است دستگیر نشده است. دانیا کولیلات خطیب میگوید:
The position of Bitar is important because
موقف قاضی بیتار دارای اهمیت است. مردم لبنان روحیه‌شان را از دست دادند. وقتی من با اولیای کسانی که در واقعه انفجار از بین رفتند یا از نامشان کسی دیگر می بود صحبت می کردم، آنها می گفتند که به حکومت و به سیستم قضایی کشور اعتماد ندارند، ولی با وجود آن نیز ممکن روز عدالت برقرار شود و این مسئله خوبی بوده می تواند. باید ایالات متحده و اتحادیه اروپایی از قاضی بیتار در قضیه انفجار بیروت حمایت کنند و به حزب الله و به هر کس دیگری بگویند هرگاه کسی با او آسیب برساند با جزای سنگینی مواجه خواهد شد.
تحقیقات انجام یافته در قضیه تا اکنون مورد انتقاد جامعه بین‌المللی واقع شده است. دیدبان حقوق بشر و عفو بین‌المللی مقامات لبنان را متهم می‌سازند که می‌کوشند در برابر تحقق عدالت معانی را ایجاد کنند و به هر اندازه تعقاد با مشکل مواجه شود، به همان اندازه این برای خانواده های قربانیان یک توهین بوده می تواند.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
شنونده های محترم، در بورکینا فاسو کم از کم 400 تن منتظر محاکمه ایشان هستند که سالهاست بر آنها اتهام دهشت افکنی وارد شده است. در این جمله تعدادی نیز شامل هستند که کم سن می باشند. هنری والکنز خبرنگار صدای آمریکا با اعضای خانواده های این متهمین که با یک معضله قانونی گرفتار هستند گزارش را تهیه کرده است که من روی زمانی تفصیلان را تقدیم شما می کنم. هاوریتو سیدیسی می گوید 3 تن از وابستگانش به شمول پسرش در شهر زنری برای سالهاست که از زمان دستگیریش تا حال در محبسی از کمیت آن به سختی گرفته می شود و در آن در بند است. سیدیبی که نام اصلیش را نمی خواهد افشا کند می گوید که او نمی داند آنها با چی گناهی در بند نگهداری می شوند. او می گوید پسرش را در این مدت با ندرت دیده می تواند.
It has been more than a year since I've been able to visit them because I had no means to do it.
در شهری که او زندگی میکند از شهری که آنها در بند هستند فاصله زیادی وجود دارد و من توان پولی را برای رفتن به آنجا ندارم، ولی برادرم 2 هفته قبل از آنها بازدید کرده بود.
از زمانی که بورکینا فاسو نبردش را علیه گروه دولت اسلامی، گروه القاعده و بانهای محلی 7 سال قبل آغاز کرد تا حال 400 تن بزن تخلفات دهشت افکنی دستگیر شده و هنوز در قید به سر می برند. بعض از این افراد زیر سن 16 قرار دارند. کشور بورکینا فاسو در غرب افریقا یک کود مشخص را تحت نام دهشت افکنان در سال 2019 ایجاد کرده است، اما تا حال تنها 2 تن توانستند تا به محکمه احضار شوند و از خود در برابر ادعای دفاع نمایند. سیدیبی می گوید در زندانی که اعضای خانوادهش به سر می برد خیلی زیاد مزدحم است و نسبت به ظرفیت زندان 2 چند زندانیان در آن زیست دارند. اوریسیل سیبیسی می گوید که
من با کمک قانوندان فراهم شود، زیرا او باید دوسیه آنها را بررسی کند و بالاخره در آزادیشان کمک کند.
بوگو باری که خود نام اصلیش را نمیگیرد میگوید که پسرش برای 2 سال بدون محکمه در زندان به سر میبرد. او در حالی که اشک میریخت گفت:
من نمیتوانم از اشکم جلوگیری کنم، زیرا هیچ دلیلی را برای زندانی شدن پسرم نمیبینم. من میخواهم تا مقامات حکومتی با من در یافتن علت زندانی شدن وای کمک کنند. من مسن و ناتوانم و با زنان پسرم و اطفالشان زندگی میکنم. شوهرم نیز ناتوان است و ما نمیتوانیم فرزندان پسر را تغذیه کنیم. همه ما از این وضع رنج میبریم.
اردوی بورکینا فاسو و ملیشه‌های محلی هر 2 در یک کنفرانس به ارتباط بررسی تخلفات دهشت افکنی روز جمعه اشتراک می‌ورزند. رئیس جمهور کشور گفت که با وجود مشکل تمویل کشورش به محکمه متهمین به دهشت افکنی ادامه می‌دهد. با آنکه محکمه کردن و تصمیم محکمه در مورد 2 شخص یک علامه پیشرفت است، دیده شود که با کدام سرعت در مورد محکمه سایرین اقدام گرفته می‌شود.
کانال ناو، زمان ناو. برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای امریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تلو نیوز، تلو و لمر تماشا کنید. صدای امریکا و تلو، ترکیب موفق و پیروز.
شما آواز ما را از لابلای برنامه های خبری رادیو آشنا میشنوین. پس از آن که کانبرا اعلام کرد روند رسیدگی به مهاجرین را که از طریق آب در پاپا گینه نو در همسایگی کانبرا توقف میکنند پایان خواهد بخشید، مخالفین این پالیسی استرالیا را متهم میکنند که به طرز شرم‌آور پناهجویان را رها میکند. فیلم مرسر خبرنگار صدای امریکا سیدنی در مورد گزارش دارد که جزئیات آن را از همکارم لیلا حبیب عظیمی میشنوید.
بیش از 3000 پناهجو تحت سیاست و پالیسی کانبرا در سال 2013 در پاپوا گینه نو نگه داشته شدند که مانع اسکان مجدد مهاجرین می شود که سعی می کنند از طریق آبها به استرالیا داخل شوند. حدود 1200 نفر اغلب برای تداوی و مراقبت های صحی به طور موقت با استرالیا منتقل شدند. بقیه را یا به کشورشان بازگرداندند یا با آنها ویزای کشورهای دیگر به شمول ایالات متحده را دادن. گروه های مدافع حقوق بشر بارها و بارها طرق و روش های معمول رسیدگی به مهاجران را در اینجا که از طریق بحر می رسند نقض قوانین بین المللی خواندند. مقامات استرالیا گفتند که این سیاست مانع آن شده که بسیار از پناهجویان با قایق ها جان خود را برای رسیدن به این سرزمین از طریق آب ها به خطر اندازند. پاپوا گینه نو یکی از دو کشور اقیانوس آرام است که با آنها از سوی کانبرا برای باز داشت و توقیف پناهجویان و پناهندگان پول پرداخت شده است. هر دو حکومت به روز چهارشنبه گفتند که میعاد این توافقنامه تا پایان سال خاتمه می‌یابد. این تصمیم 124 مهاجر را در پاپوا گینه نو باقی می‌گذارد. مقامات گفتند که آنها می‌توانند بمانند یا به جمهوری کوچک نایورو در اقیانوس آرام که آخرین توقیفگاه بحری استرالیا است نقل مکان کنند. یان رنتوال، سخنگوی ائتلاف پناهندگان، یک سازمان فعال اجتماعی، می‌گوید که نایورو در مراقبت از مهاجران موقعیت ضعیفی دارد.
There is also a big question over Nauru. I mean, the fact is, the vast majority of people.
یک سوال بزرگ در قسمت نورو نیز وجود دارد. واقعیت این است که اکثریت قریب به اتفاق افرادی که در نورو بودند در استرالیا هستند. میدانید که شرایط نورو به سادگی امنیت و اطمینان را برای هر کسی که به آنجا اعزام می شود فراهم نمی کند. حکومت نورو هنوز در تلاش است تا بتواند خدمات صحی را برای افرادی فراهم نماید که به طور فزاینده قربانی بازداشت طولانی مدت شدند.
پاپوا گینه نو سال هاست تلاش می کند تا به مشارکت خود در سیستم پردازش فراساحلی استرالیا پایان دهد. محکمه عالی این کشور در سال 2016 یک زندان تحت کنترل استرالیا را در جزیره مانوس واقع در پاپوا گینه نو غیر قانونی تشخیص داد. استرالیا بار دیگر بر تعهد خود به پروسه سیاست فراساحلی خود تاکید کرده است. در بیانیه مشترک با پاپوا گینه نو آمده است که هر کسی که بخواهد با کشتی به صورت غیر قانونی وارد استرالیا شود بازگردانده خواهد شد یا به نایرو فرستاده می شود. جمهوری کوچک نایرو در اقیانوس آرام دارای خط ساحلی 30 کیلومتر است و حدود 10,000 نفر در آن زندگی می کند. پناهجویانی که با طیاره وارد استرالیا می شوند تعداد آنها بسیار بیشتر از کسانی است که با قایق می آیند که تحت پروسه رسیدگی بحری قرار نمی گیرند. الکس هاوک، وزیر مهاجرت، گفت ماه گذشته کانبرا دارای یکی از سخاوتمندانه ترین طرح‌های بشر دوستانه در اسکان مجدد پناهجویان در جهان بوده است که سالانه حدود 13,700 ویزا را به پناهندگان اختصاص می دهد.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، سازمان ملل متحد از بحران بشری قریب الوقوع در حال هشدار داده است که شمار بیجا شدگان داخلی به طور قابل ملاحظه افزایش یافته و قیام مواد غذایی بلند رفته و دستیابی به پولهای ذخیره در بانک ها نیز بسیار محدود است. محمد احمدی با شرح این گزارش.
سازمان ملل متحد با بیان اینکه بحران بشری قریب الوقوع است با هشدار درباره وضعیت سخت اقتصادی افغانستان ادامه می دهد.
بنابراین وقوع خشکسالی و بحران اقتصادی با همدیگر مردم افغانستان را به سرحد جانشان رسانده است. مردم وسایل خانه‌هایشان را مثل فرش ها و وسایل آشپزخانه‌هایشان را برای خریدن مواد غذایی مفروشند. آنها هر روز وعده غذایی کامل ندارند و مقدار غذایشان کاهش می‌یابد. آنها غذاهای صحی کمتر می‌خورند و بسیاری از والدین غذا نمی‌خورند تا فرزندانشان بتوانند غذا بخورند.
بر طبق ملل متحد یک تقاضای 606 میلیون دلاری که در ماه سپتامبر برای کمک به بیشتر از 10 میلیون افغان آسیب پذیر مطرح شد، کمتر از 40% بودجه مصرفی است. ملل متحد همچنین میگوید که تقریبا نصف نفوس افغانستان، یعنی بیشتر از 18 میلیون نفر، به دریافت مساعدت برای زنده ماندن نیاز دارند، در حالی که جنگ و ناامنی بیشتر از 3.5 میلیون نفر در داخل کشور را بیجا ساخته که تقریبا 700 هزار نفر تنها امسال بیجا شدند.
مشترکان ادارات ملل متحد مانند برنامه جهانی غذا، صندوق حمایت ملل متحد برای کودکان، کمیشنری عالی پناهجویان ملل متحد، سازمان جهانی صحت، سازمان بین المللی مهاجرت، سازمان زراعت و خوراک و صندوق نفوس ملل متحد در این زمینه به نزدیک 5 میلیون نفر تنها در ماه سپتامبر رسیده، در حالی که انواع مختلف مساعدت و کمک برنامه جهانی غذا به 3.8 میلیون نفر رسیده. ما لازم است کار بسیار زیادی انجام دهیم.
افغانستان کشوری متکی به امداد خارجی با بحران نقدینگی پول در حالی مواجه است که دارایی آن در ایالات متحده منجمد باقی است و پرداخت پول از سوی سازمان‌های جهانی که زمانی 75% مصارف حکومت آن کشور را تشکیل می‌داد متوقف شده است.
رویداد 15 ماه آگست منجر به منجمد شدن ذخایر پولی افغانستان در خارج و تعلیق در بخش توسعه همکاری مالی گردید و عواقب آن ویرانگر بوده است. اقتصاد این کشور در ورطه سقوط است. بحران نقد پولی وجود دارد. بانک‌ها برای مشتریان بسته شده بود، اما در حالی که اکنون فعالیت دارد، مشتریان فقط می توانند هفته $200 پول دریافت کنند. مردم به اندک پول‌های ذخیره بانکیشان دسترسی ندارند. ارزش پول رایج افغانستان به طور قابل ملاحظه پایانی یافته است.
در همین حال یک کارگر افغان در کابل به خبرگزاری رویترز گفت افغان‌ها با قیام بلند مواد غذایی مواجه هستند و او امیدوار است امارت اسلامی طالبان روابط خود را با کشورهای همسایه بهبود بخشد.
قیمتی ها در بازار وقت دیگه امارت اسلامی افغانستان آمده آرامیت مونده قیمتی در آجا خود رسیده قیمتی زیاد شده آر قیمت شده بهای آر قیمت شده امارت اسلامی افغانستان امیر می خواهیم که روابط با کشورهای همسایه و کشورهای جهان خوب شود، ارزانی بهای دلار از پایین می قیمت دلار پایین می ارزانی شود، ما دیگه چیزی نمی‌خوایم.
فقر و گرسنگی از زمان تسلط طالبان در افغانستان بدتر شده است. این کشور از قبل از خشکسالی و همه‌گیری ویروس کرونا در رنج بود. بحران اقتصادی در میان بزرگترین آزمون‌هایی است که طالبان از زمان کنترل بر این کشور در اواسط ماه اگست با آن مواجه است. با تأکید بر فشارهای اقتصادی بر حکومت جدید افغانستان، قیام مواد اساسی مثل آرد، مواد سوختی و برنج رو به بلند رفتن است.
شنونده های محترم، ای بود داشته های برنامه های امروز صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. چند لحظه بعد برنامه های رادیو آزادی آغاز می شود. تا هفته شام که ما در خدمت شما قرار داریم، روز خوش را در پیش داشته باشین. الان نگهدار همه ایتان.